أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيق ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا فداه وعجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. شهادة فرمانده جانشین ناپذیر به تعبیر امریکایی ها عرصه دفاع و حمایت از مظلومان و مقابله با آدمکش ها وحشی ها تروریست ها مستکبرین گردن کلوب و یار عزیزش حاجی ابو مهدی و همراهانشون رو و رحلت جانکاه علامه بزرگوار حکیم فقیه محقق متتبع مفسر متکلم خطیب و هدایتگر و نویسنده پرمشتری عصر ما، یکی از افسران رشید و سرداران و فوق سرداران عرصه جنگ نرم، علامه آیت الله حاشق محمد تقی مصباح استاد عزیزتر از جانمون را تسلیت عرض میکنم. مصیبت، هر دو مصیبت جانگاه بود. انصافا نه شهید سلیمانی بدل داره، جانشین داره، نه این علامه بزرگوار. در این فرصت کوتاه برای هر کدام از این دو بزرگوار چند نکته را من به محضر شما تقدیم می‌دارم. نکته اول اینه که اونی که ارزش را ارزش کرده و ارزش‌ها را معرفی کرده خداست. خداوند متعال مقام آدمیت را با کرامت همراه کرده. حضرت آدم نه این شخص خلیفه خدا بود، آدمیت خلیفه خدا بود. آدمیت هم بینه که انسان آینه خدا بشه، خلیفه خدا، جانشین خدا، یعنی خدا نما بشود. خداوند متعال علیم به ما به صدور یعلم ما فی السماء و الارض. خلیفه خدا باید اسرار عالم در صندوق سرش جمع باشه، سری رو که نداند وجود نداشته باشه. و یه همچه کسی مرتضای پروردگار عالم است، فلا یظهر الغیب الا احدن الا من ارتضا من رسولن. تا کسی مورد رضایت خدا نباشه، خدا او را آینه علم الهی نمی کند، او را صاحب سرش نمی کند. لذا مبدع همه خوبی ها علم الهی است، علم لدن نیست، حکمتی است که در نتیجه صیانت نفس خدا به انسان ها عطا میکنه. انا آتینا لقمان الحکمه. و از ثمرات علم الهی که علم خالص حقیقی است، خطا بردار نیست، ارائه حق است نه تحلیل ذهن است، نتیجه یه همچه علمی ایثار در راه خداست، نثار در راه خداست، اهتمام به تکمیل نفوس ابناء بشر است و قیام برای مقابله با حجوب، ظلمات، پلیدی ها و رذایل اخلاقی است. امام رضوان الله تعالی علیه از این علم بهره‌مند بود، گاهی هم مأموریت داشتن به زبان بیارند. خدا این عزیز تازه سفر کرده ما، علامه ما، الگوی ما، دلبر ما، استاد ما، حضرت آیت الله مصباح را با اولیاش محشور بدارد و ما را با ایشان محشور بدارد. ایشون می‌فرمودن ما سالیان سال درس آقای بهجت می رفتیم، ولی آقای بهجت اهل ارائه کرامت نبود. آقای بهجت گنجینه اسرار خدا بود، آقای بهجت مخزن علوم الهی بود، ولی هیچ جا وانمود نمی کرد که از این چیزها بلده. فرمودن ولی این اواخر گویا بهش گفته بودن برای ایجاد یقین در نفوس مستعده از کرامتهای خودش ابراز کنه. لذا این چند سال آخر عمر پربرکت مرحوم آیت الله بهجت، هر کسی با ایشون مانوس بوده، یه غیبی، یه کرامتی، یه خارق عادتی از ایشون دیده و امروز زمین و آسمان آگاه است از مراتب سر اللهی آیت الله بهجت. و حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از ابتدا تو این خط بوده ولی بروز نمیداد. چند مورد، یکی در مورد شوروی بود و بعضی از مواقع اینا یه مأموریت هایی بود که اون دلهای آماده آرامش پیدا کنه و بر ایمانشون افزوده بشود. و خداوند متعال علاوه بر این که به انبیا و اوصیاء انبیا این عنایت رو موهبتی داشته، کودک تازه به دنیا آمده به زبان در میاد میگه انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیاً و جعلنی مبارکاً اینما کنت و برن به والدتی. اونا موهبتی، مقدمه هم نداره، ریاضت هم نکشیدن، استاد سیر و سلوک هم نداشتن. ذالک فضل الله یعطی من یشا، خدا بر کسی که خواست اون مقام را، اون نورانیت را، اون روح را، اون مرتبه وجودی رو موهبت کرد. اما لقمان که سابقه اینجوری نداره که انا آتینا لقمان الحکمه، ما به لقمان حکمت دادیم. این حکمت معلول تکامل علم و عمله. انسان با دو بال پرواز میکنه و به خزائن الهی دسترسی پیدا میکنه. یک بال، بال ایمانه، بال دوم بال علمه. اگر کسی در مسیر علوم اکتسابی، همین فقه، همین تفسیر، همین روایات، همین قواعدی که در علوم مختلف اسلامی هست، یک عالم دینی پای درس اساتید آگاه زانو میزنه، اون چی یاد میگیره به اون پایبند عمل میکنه، چون این کسی رو خدای متعال حکیمش میکنه. و روایات ما هم در مسئله چلنشینی برای اخلاص، کسی 40 روز ریشه شرک را در وجودش بخشکانه، ویروس شرک را در کشور جانش راه ندهد و مرزهای ورودی را محکم ببندد، نه معصیت جوارحی داشته باشه و نه گناه جوانحی، فکرش عبادت باشه، گرایش و محبتش الهی باشه، در عملش هم متعبد و متدین باشه، خدا چشمه های حکمت را بر دل و او جاری میکنه. شهید سلیمانی رضوان خدا بر او باد، هم خودش با تقوا بود، اهل ایثار بود، اهل نثار بود، و هم در اثر نورانیت کسانی که به این درجه رسیدن اینها را باور میکرد. اون چیه در همین سخنرانی های یکی دو روزی که از سیمای جمهوری اسلامی هم پخش شد، جریان جنگ 33 ساله، 33 روزه لبنان و برخلاف نظر همه کارشناسان، مقام معظم رهبری، این مرجع بزرگ، این فقیه سترک میگوید این شبیه جنگ خندق است، بسیار سخت است، ولی پیروزش هم پیروزی بزرگیه. این حاصل اتاقهای فکر نیست، حاصل اندوخته های دانشگاه و تجربه نیست، نورانیت. خدا حاج قاسم هم میگه در اثر تقوا حضرت آقا به این مرحله رسیدن. و تا کسی خودش بهره ای از این نداشته باشه خیلی توجه نمی کنه، ذهنش منتقل نمیشه که این یه نورانیت، این یه امر ماوراییه، امر غیبیه، برخلاف نظر همه کارشناسان و مجرب. کسی یه چیزی رو ببینه کش که نمیبینه، معلوم میشه که یه چشمی داره که دیگران اون چشم رو ندارن و یه چشمه تو وجودش جوشیده که در دیگران نجوشیده است. من عمل به ما علم رزقه الله علم ما لم یعلم. کسی به همین مسائل شرعی که بلده، از رساله ها یاد گرفته، با این منبرها یاد گرفته، یا طلبه تو کتاب های فقه خونده، اگه اینا رو تو زندگی جدی بگیره، خداوند متعال به اون یه سری بصیرت ها، نورانیت ها، تشخیص ها، فرقان ها عنایت میکنه که دیگران از او محرومند. این هم تجربه است، هم روایات و هم آیات کریمه این معنا را به صراحت به ما گوش زد کرده است. حاج قاسم سلیمانی در اثر تعبد به شریعت، جنگش هوا نبود. بعضی جبهه هم رفتن، ولی جبهه رفتنشون مقدمه آینده ای بوده که بتونن مقاماتی رو در اختیار بگیرن. اما حاج قاسم به رفقاش میگفته که سعی کنید دیده نشید. خودش هم همین جور بود، همه جا حضور داشت ولی سعی میکرد که دیده نشود. اونجا که آدم خودشو برای خدا مخفی میکنه، خدا هم او رو بالا میبره، آفتابش میکنه. خدا مبلغ خوبیه. هیچ رسانه‌ای، هیچ قدرت تبلیغاتی مثل قدرت تبلیغاتی خدا نیست. اگر کسی بناش بر این باشه که خدا رو نشون بده و خودش رو مخفی کنه، خدا هم او رو نشون میده. اما اگر کسی در نمازش، در درسش، در تبلیغش، در جبهه رفتنش، در احسانش، در انفاقش، در خدمتش بخواد خودش رو نشون بده. و اما زبد و فیذهب و جفا، این یه روز بالا میاد با یه طوفان، ولی روز دیگه فرو می نشینه، دیگه کسی ازش یاد نمی کنه. اگر برای خدا بود هم می ماند و هم بروز پیدا میکنه، چون خدا مبلغ اوست. این جلوه خداست. دشمنت کش ولی نور تو خاموش نگشت. حسین من، آره، نور که خاموش نگشت نور خداست. لذا حاج قاسم در تصمیم های خیلی اثرگذار در جبهه ها گاهی مواجه می شده با مخالفت حضرت آقا، با اینکه خودش نظرش چیز دیگه بوده، تعبدن نظر آقا را بر نظر خودش مقدم می داشت. خدا هم همه جا دستش رو گرفت، هیچ جا نبوده حاج قاسم با یقین نروه، مطمئن بود خدا هست، مطمئن بود خدا قدرتش بیکرانه، مطمئن بود که او تکیه به قدرت خدا داره، خدا او رو تنها نمیگذاره. لذا در خطرناکترین جبهه ها حضور فیزیکی داشت، ستاده نبود که در برج مراقبت بنشینند، اوضاع رو زیر نظر بگیره، به سربازش دستور بده. دستوری نبود، خودش حضور پیدا میکرد. یکی از سرداران میگفت که وقتی کابل رو طالبان گرفتن، حاجی قاسم به من زنگ زد که یک توپ با فلان خصوصیات رو، چند قبضه توپ میاری به دره یا اون تپه پنجشیر افغانستان، تا فلان وقتم باید بیاری. میگفت خیلی هم جدی بود در فرماندهیش، کسی جرأت نمیکرد حاج قاسم چیزی بگه و عملی نشه. ما هم خیلی برامون سنگین بود، ما تا مثلا 24 ساعت باید این رو تدارک ببینیم با چه امکاناتی ببریم در اونجا. ولی چون حاج قاسم گفته بود، خدای متعال این مشکلی که اگر به طور طبیعی یک اداره میخواست این کار را انجام بده، یک پایگاه نظامی میخواست این امکانات را فراهم کنه، ما در یک وقتی واقعا خارق العاده هم دسترسی به اون تجهیزات پیدا کردیم و هم بردنش مثل آب خوردن بود. وقتی بردیم اونجا دیدیم قبل از ما حاج قاسم اونجا طرح رو دیده، نقشه رو کشیده و این سلاح‌ها که به دستش رسید کابل رو آزاد کردن در مدت کوتاهی. افغانستانه، کابله، حاج قاسم فرمانده سپاه در ایرانه، اما این جبهه خودمونه. همینجور که در داخل کشور با همون عشق با همون یقین عمل میکنه، اونجا هم میدونه اگه قدم برا خدا برداره خدا مشکلات او رو حل میکنه. و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. حاج قاسم نقل میکند که ما یکی از اشرار سیستان بلوچستان رو که هم در قاچاق، قاچاقچی قهار و قدری بود، و هم تعدادی از بچه های ما رو به شهادت رسونده بود، حدود 50 شهید ما در بر مقابله با او داده بودیم، او رو با یه دعوتی به کمین گرفتیم، قبول کرد و من دستگیرش کردیم. وقتی آمدم تهران خدمت آقا رسیدم به عنوان یک بشارت و پیروزی که فلان شرور رو، فلان قاتل بچه هامون رو ما دستگیر کردیم. آقا فرمودن چجوری؟ گفتیم دعوتش کردیم، بعدم زندانش کردیم. آقا فرمودن همین الان دستور بده که فوراً آزادش کنند. با اینکه برای ما کمین اون فرد از نظر نظامی و از نظر حیثیتی خیلی مهم بود، اما رهبر ما فرمانده نظامی عادی که نیست، اون نایب امام زمانه، من سرباز او هستم. ولو برخلاف اهداف نظامی من باشه، قول او مقدمه. من قبول کردم، گفتم چشم آقا. بعد که تلفن زدیم او را آزاد کنند و آزاد کرده بودند، به آقا گفتم آقا ما خیلی این رو بر خودمون پیروزی میدونستیم، چرا شما دستور دادید که ما آزادش کنیم؟ فرمودن شما او را مهمان کردید. آدم کسی رو مهمان کنه بعد مهمان خودش رو با فریب نابود کنه، این مکتب ماست، این اخلاق ماست، این دین ماست. گفت که من شرمنده شدم، دیدم عجب چیزی آقا میبینه که ما نمیبینیم. کسی که اهل راه باشه خدا اینجوری تربیتش میکنه، در دوراهی ها قرار میگیره، نفس خودش چیزی میگه، اطرافیان، صاحب نظران یه القاعاتی میکنن، دینش و راهنمای دینش یه چیز دیگه میگه. اینجا اگر دین رو مقدم داشت ولو به قیمت شکستش باشه، خدا همیشه پیروزه. شکست ما رو تبدیل به پیروزی میکنه، تهدید رو تبدیل به فرصت میکنه. اما چند جمله هم راجع به حضرت آیت الله علامه مصباح یزدی خدمت شما عرض بکنم. اولا ایشون یک ظرفیت بالایی برای جهان بشریت بود از نظر اندیشمند بودن، متفکر بودن، ایده پرداز بودن، تحولگرا بودن و برخوردار از آزادی اندیشه به تمام معنا بود. با اینکه اساتیدی مثل امام رو داشت، مثل آقای بروجردی رو داشت و نسبت به علامه طباطبایی مثل همه شاگردانش فانی بود، ذوب بود و هرچی داشت از علامه بزرگوار آقای طباطبایی داشت، ولی مقلد نبود. نسبت به نظریات آقای طباطبایی هم در تفسیر که ما چند سال شاگرد تفسیری علامه مصباح اعلی الله مقامه الشریف بودیم، هم در فلسفه، هم در تفسیر نقدهای جدی داشت به نظرات علامه طباطبایی، هم در فلسفه، ولی نهایت ادب و حرمت رو داشت. گاهی میگفت من نمیفهمم. آقای طباطبایی رو در اوج میدید و تواضعش حتی در نقد علمی تواضع سازنده و آموزنده بود. این ظرفیت ظرفیتی بود که در همایش های فلسفی جهانی سفیر حوزه های شیعه از عراق گرفته تا همه جا از قم بود و آیت الله مصباح بود. خودشون فرمودن در یک همایش فلسفی که فلاسفه دنیا رو، شرق و غرب رو دعوت کرده بودن در امریکا، از ایران هم ما را دعوت کرده بودن. ما در اون همایش حضور پیدا کردیم و سخنرانی خودمون رو ایراد کردیم. بعد از پایان همایش اونی که دعوت کرده بود میگفت ما وقتی دانشمندان و فلاسفه شرق و غرب را احصا کردیم تردید داشتیم آیا از ایران کسی هست بیاد با این فلاسفه مشهور دنیا بتونه سخن نوعی داشته باشه، عرض اندام بکنه. با تردید و بدون رغبت از ایران دعوت کردیم. ولی حال که همه سخنرانی ها رو دیدیم، نظریه پردازان رو دیدیم، دیدیم اگر حرف نوعی بود از حوزه مقدسه علمیه قم بود، از زبان فیلسوف جهانی آیت الله مصباح. و گفتند که در همون جلسه یکی از اندیشمندان و فلاسفه امریکایی که در این صحبتی که شده بود سخت تحت تأثیر قرار گرفته بود، از ما دعوت کرد به دانشگاهی که در اون دانشگاه ایشون کرسی داشت. من هم قبول کردم، رفتیم در اون دانشگاه و کرسی خودش رو به من واگذار کرد. عین شاگرداش نشست مقابل ما و گفت شما صحبت کنید. من یه 20 دقیقه در اونجا دیدم که من نباید خودنمایی بکنم، رسالت دینی خودم رو، سابقه ایران رو گفتم و نقش اسلام و انقلاب در ابعاد مختلف شؤون زندگی ایرانی و تأثیر منطقی و جهانی. یه مقدار همین صحبت‌هایی که دیده بودید در حوزه علمیه ازگل هم ایشون ایراد میکردن استدلالی بود، برهانی بود، ضمن اینکه همه کس فهم بود. گفت در این 20 دقیقه‌ای که ما اونجا صحبت کردیم چندین بار کف زدن و اظهار ابراز احساسات کردن. فخر حوزه بود، فخر فلسفه در جهان بود، جز برجسته ترین ها بود، برای ما اعتبار بود. رهاورد او سربلندی اسلام و انقلاب و تشیع بود. در بعد فقاهت در درس های بروجردی جز برترین ها شناخته شده که جز جوانترین های حاضر در درس فقه آیت الله ما آقای بروجردی بوده و مدال میگیره و جایزه میگیره. در اون زمان 50 تومن یه خونه میشد خرید. 50 تومن آقای بروجردی به ایشون جایزه میدن و میگن با این آهنگ اگر ایشون ادامه بده تا 4 سال دیگر جز مجتهدین مسلم خواهد بود. در فقه عمیقاً صاحب نظر بود، قدرت استنباط در احکام شرع انور رو داشت و براش ملکه بود و کسی تردید نداشت در قدرت استنباط ایشون و احاطه علمی ایشون. در عرفان، در خراباتی بودن، در عشق به خدا، در سوز و گداز در بارگاه الهی بی تظاهر خراباتی بود، ولی خودش رو تا این اواخر نشون نمیداد. ایشون هم به محضر آیت الحق مرحوم آمیزاد جواد انصاری همدانی که مرحوم آیت الحق جمال السالکین اون دریای لؤلؤ مرجان پرور آمیزعلی آقای قاضی در مورد آقای انصاری گفته بود اون معلمش خداست و همینجورم بود. معلم 2 نفر رو ما میشناسیم که اینا بدون استاد به مقامات عالی قرب الهی بار یافتند و صاحب حضور بودند و انس در مراتب بالای قرب الهی نصیبشون شده بود. یکی مرحوم آیت الله بهاءالدینی بود که از افتخارات این محیط اینه که ایشون قدم روی چشم ما گذاشتن، در مسجد ازگلم نماز خوندن. او شاگرد خدا بود، شاگرد خود خدا. یکی هم آمیرزا جواد، عاشق جواد انصاری. آقای مصباح گاهی تکه هایی ازشون نقل میکرد و از حضوری که در جلساتشون داشت. هم مرحوم عامد عبدالعلی تهرانی، پدر حاجا مشتبای تهرانی که شاگرد مرحوم عامد جواد آقای ملکی تبریزی بوده، آدم ویژه ای هم بود. آقای مصباح گاهی از ایشون تکه های نقل میکرد. معلوم بود که سر سفرهش بوده و از خرمن عرفانش خوشه هایی نصیبش شد. با علامه طباطبایی هم سالیان سال معنوس بوده. آقای طباطبایی هم جز اعجوبه های دهر بود در این جهت. آقای آیت الله خوشبخت اهل الله مقامه الشریف که از کسانی بود که پرواز کرده بود و رسیده بود، ایشان میگفت ما خیلی ها رو دیدیم از بزرگان سیر و سلوک، ولی ناقه دل ما بر آستان آقای طباطبایی زانو زد. ما هرچی داریم از آقای طباطبایی داریم، از علامه طباطبایی. و مرحوم علامه طباطبایی در مورد آقای مصباح فرموده بودن مثلا آقای مصباح مثلا انجیره، هیچ چیز زائد نداره، هیچ حاشیه نداره، همه چیزش خوردنیه، میشه مزمزش کرد، نور اهل دل او رو میخورن، تغذیه ازش میگیرن. آقای مصباح با آقای بهجت با همه متفاوت بود، ارتباط آیت الله مصباح با همه نسبت به آقای بهجت متفاوت بود. من امروزم در حرم سید الکریم دنبال جنازه ایشون که هرگز فکر نمی کردم این داغ رو ببینم، ما آرزو داشتیم اینا، این انقلاب را، این کشور را به دست امام زمان برسوند، این سید رو تنها نگذارند، ولی همه رد. اونجا هم چند بقره از کرامت‌های آیت الله مصباح را عرض کردیم. اولش سال گذشته در همین امام گذاری این مدرسه اونجا فرمودن من سال دیگر نیست و بعضی از رفقا نگران شدن و آقازاده ایشون که هر دو پسرشون عالم متدین اهل اجتماع در این طرح ولایت دستن در کار، اهل تربیت، اهل الله، دوست داشتنی، از این پسر کوچیکشون آقا مشتبه پرسیدم که نکته ای، گفت که خب ایشون مدتی بود در بستر بود و خوشحال نبود که عائله در زحمتن برای ایشون، عائله ایشون بیش از همه ما درک میکردن نور این ولی خدا را، عاشقانه خدمت میکردن. گفت ایشون دیدن ما هر کدومون به نوعی حساسیم، یک کاری برای ایشون بکنیم، زبان به سخن باز کرد. فرمودن که این زحمت‌های شما هم تمام می‌شود دو هفته دیگر، باقی برای ما تدارک دیده شده است، بعد از دو هفته ما را به اون باغ می‌برند، زحمات شما هم تمام می‌شود. که همینجور شد. دو هفته بعد ایشون جان به جان آفرد دست نمیگرد. آقای مهدوی نیا از خطبای پر اشک و یه بارم روزه اول ما دعوتش کردیم، خب با ما از دوره مدرسه حقانی یک محبت خاصی داره، گاهی هم از ارباب سر مطالبی رو میبینه به ما هم خبر میده. ایشون میگفتن که من از ناحیه خانواده آیت الله مصباح دعوت شدم که چند روزی میرفتم و حدیث کسا میخوندم برای شفای ایشون. حالا شب خوابی دیده بود اون باشه، این نکته آخری رو عرض بکنم و بنابر اینه که روزه بخونم دلم گرفته. گفت که من خودم رفتم، جمعی از اطباء هم دور ایشون بودن، گفتم آمدم توسل پیدا کنم به حضرت عمر فضل و شفای ایشون رو بگیرم. خیلی اهل دل دل شکسته از دلش، گفت این ختمی یا کاشفل کرد انوج لوزین رو با گریه و سوز تا آخر هی مرتبم دامن از عمر فضل رو میگرفتند، گفتم علامه ما رو شفا بده. آخرش قسم دادم، گفتم یا ابوالفضل شما رو به مادرتون حضرت زهرا قسم دادم، این نعمت رو از ما نگیرید. و آمدم خواب دیدم آیت الله مصباح در یه خیمه نشستند و پایین این خیمه رشته هایی از اطراف آویزانه و هر رشته ای رو می کسی گرفته. این خیمه میخواد بره بالا، اینایی که اینجا هستن نمیذارن، این نمیذارن بالا بره. گفت یه مرتبه آقای مصباح یه نگاهی به من کردن، گفتن آقای مهتوی نیا این چی کاری شما بعضی تبرفض قسم میدید به مادرش از زهرا نمیذارید من برم. شما فکر میکنید که اگه ما بریم اون بالا اثرمون خیرمون کمتر از اینه که این پایین هستیم؟ این برای من خیلی امیدوار کننده بود. شما مطمئن باشید هر کدام از این افراد الهی که از این عالم رخت برمی بندند یک رخنه ای، یک شکافی پیش میاد و خطرات برای جامعه شیعه طوفانی میشه. خب آقای بهجت رفتن به دنبالش، فتنه بود دیگه، چه فتنه ای. اینا هر کدوم که میرن یه مشکل جدیدی برای جامعه ما پیش میاد. ولی اینکه خود آقای مصباح گفتن شما فکر میکنید ما بریم بالا اثرمون خیرمون کمتر از اینه که پایین باشیم، برای خود من یک نوع آرامشی بود که انشالله هوامونو خواهند داشت. اجمالا این گنجه ها را ما تا داریم نه قدرش رو میدونیم نه میشناسیم، ولی وقتی از دست دادیم اون وقت شروع میکنیم به معرفی کردن و حسرت خوردن و دیگه قصه خوردن هم کاری رو از پیش نمیبره. ایام ایام بیبی ما، فاطمه مظلومه ما. گویا آیت الله مصباح در دامن حضرت زهرا تربیت شده بود. خطرهایی که به جان ولیش بود او به جان می‌خرید. خیلی در دفاع جانانه از ولایت فقیه و از شخص آقا بی‌محابا از آبرو صرف نظر می‌کرد. در مقابل تیرهای تبلیغات خودش رو سپر قرار می‌داد و جانانه دفاع میکرد و از عهده برمی آمد. اما آیت الله مصباح اگر عده‌ای به شما حمله میکردند، دلهای پاک هزاران موالی امیرالمومنین و ائمه به شما دعا میکردند، تبعیت از شما میکردند. این مادرمون حضرت زهرا بود که در دفاع از امیرالمومنین تنها مونده بود، اید که کمکش نگرد. یه مرد نبودم مدینه، دختر پیغمبر باید از امام زمانش به تنهایی دفاع کنه. امیرالمومنین وقتی دید اینا محاصره کردن خونه رو، دارن با شرارت فشار به در میارن، بیبی میخواستن بلند بشن بیان پشت در، فاطمه عرض کرد مولا جان کار کار منه. آخه باباش کار رو تقسیم کرده بود، کار بیرون خانه و جبه بیرون خانه به دوش علی بود، ولی کار خانه به دوش فاطمه بود. این بود که فاطمه خودش پشت در آمد، گفتن در رو باز کن، گفت باز نمی کنم. نامرد دستور داد برید هیزم بیارید. گفتن هیزم برای چیه؟ گفت این خانه رو با اهلش میخوام به آتش بکشم. گفتن نفیها فاطمه. نامرد مگه خبر نداری؟ توی خونه دختر پیغمبر فاطمه است. گفت اگر فاطمه باشه میخوام بسوزونمش.
در رو آتش زد. فیبی با اینکه در آتش گرفته بود از سنگر عقب نشینی نکرد، از خاک ریز ولایت عقب ننشست، اما خیلی شقاوت بالا بود، محکم لگدی که درد در به پهلوی دختر پیغمبر اصابت کرد، مهره های پهلو شکسته شد. وقتی ریختن تو خونه، علامه امینی میگه بی بی چادر سرش نبود، خودشو کشید پشت در که در حجابش باشه. اما وقتی دیدن بانو رفت پشت در، به قصد کشت فشار داد. دری بود که آتش گرفته بود، میله های در سرخ شده بود، نمیدونم با این زیر چشمه فریاد بی بی بلند شد، ابتا اها کذا یفعلو به ابنتش. اینجا فاطمه باباشو صدا زد، امان از دل زیلم، اونم اومد کنار گوده قتلگاه، از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین، دست و پا میزد حسین. اومد نمیدونم چه دید، برگشت به طرف مدینه، صدا زد یا جدا یا رسول الله، آزا حسینو که برم ولو فده ما، این حسین توست، این کشته فتاده به آمون حسین توست. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.